سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره یمان در برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 25 شهریور ماه ایرانی برابر با 16 سپتامبر 2021 میلادی رو بسان همه شبها در طول هفته در کمتر از 25 دقیقه با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. خب چند موضوع بر صدر تمامی روزنامه‌ها به چشم می‌آمد، بدین روی من از روزنامه‌های مشخصی که این مطلب رو به طور مشترک انعکاس داده بودن انتخاب کردم و با هم به بازخوانی آن خواهیم پرداخت. در صدر همه موضوعات کماکان جدال برجامی به موضوعات هسته‌ای و احتمال لغو تحریم‌ها در پی گفتگوهای برجامی برجسته شده بود، همینطور واردات خودرویی که دیگر از موضوعات اصلی بود که بر صدر بسیاری از روزنامه‌ها جای داشت. از سوی دیگر تازه‌ترین بیانیه شعاری آقای رئیسی مبنی بر اصول 12 گانه مبارزه با فساد بر صدر خیلی از روزنامه‌ها به چشم می‌آمد و بالاخره مسئله قیمت‌گذاری خودرو و واردات خودرو نیز از جمله مسائلی بوده که موضوعاتی بود که می‌دیدم بیشین روزنامه‌ها به انعکاس آن پرداخته بودند و بالاخره در حوزه بهداشت و درمان تبلیغات یکسویه و عجیب و غریب صدا و سیما و رسانه‌های چاپی تهران از شتاب واکسیناسیون در ایران و قیاس‌های تطبیقی این شتاب واکسیناسیون با ناکارآمدی دولت روحانی بر صدر بسیاری از روزنامه‌ها به چشم می‌آمد. در کنار این مسائل مطالب دیگری بوده که در حوزه اجتماع حتی حوادث هم چه بسا به تناسب زمان این جنبه به اون موضوع ورود پیدا کنه. نخست با روزنامه آرمان ملی شروع می‌کنم که در گزارش اصلی خود تحت عنوان مذاکره غیر مستقیم با آمریکا به نفع ما نیست، گفتگوی با آقای نصرت الله تاجیک داشته. آقای نصرت الله تاجیک یکی از دولت مردان جمهوری اسلامی بوده که خب خیلی پیشینه طولانی داره، در دولت‌های عمدتاً اصلاحی، تحول‌خواه، اعتدالی حضوری پررنگ داشته. ایشون تحلیلی داشت که امریکا اصولاً در این برهه‌ای از زمان به تعبیری خواهان همکاری با جمهوری اسلامی است و قصد سنگ‌اندازی ندارد، اما پیشنهاد می‌داد که چنانچه جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌های خود این امکان رو فراهم کند که به طور مستقیم گفتگوهایی با ایالات متحده امریکا داشته باشد، چه بسا برای پیشبرد اهدافشون موفق‌تر عمل شود و بهتر اقدام صورت گیرد. و چرا که بنابر تحلیل آقای تاجیک وجود ترویکای اروپایی میتواند در این مجموعه چند شرکتی به تعبیری شرکا مسائل رو به پیچیدگی بکشونه و از این منظر پیشنهاد میکرد که ارتباط مستقیم، مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا میتواند کار رو آسان تر کند. حسب گزارش روزنامه آرمان، امریکا عنوان کرده که به دنبال صدور قطعنامه علیه ایران نیست، اما بایستی توجه داشت که این عرصه بازیگران دیگری نیز دارد. در مجموع این گفته‌های مقامات آمریکا و صحبت‌هایشان در نشست شورای حکام مثبت است و نشان می‌دهد که آنها قصد دارند تا با ایران همکاری کنند و به دنبال بحرانی کردن شرایط یا عکس‌العملی کردن ایران و از دست دادن آن نیستند. بنابراین زمانی که تفاهم میان ایران و آژانس به دست آمد، آمریکایی‌ها نیز پالس مثبت را ارسال کردند که علاقمند به این شکل از همکاری هستند. این یک گام مثبت است، زیرا تصور می‌شد که با رویکار آمدن دولت 13 جمهوری اسلامی رویه‌ای تندتر در پیش گیرد. واقعیت این است که دولت 13 نیز مشکلاتی در پیش دارد و از توانمندی‌ها و قدرت مانور خود آگاه است و به سمت بحرانی کردن مسائل نمی‌رود. امروز دولت در مسائل حاکمیتی نیز طبق نظر حاکمیت با رفتار سیاسی عمل می‌کند و به نظر می‌رسد نگاه امنیتی و نظامی به این چنین پرونده‌هایی نداشته باشد. خب همون موضوعی که به دفعات ما اشاره کردیم که دولت رئیسی یا دولت روحانی و دولت این و آن ندارد، این همان تصمیم سازی های مقامات بالادستی است، اراده شخص آیت الله خامنه ای است، آگاهی هایی است که از وضعیت اقتصاد ایران دارد، یک روز تحت عنوان نرمش قهرمانانه پدیدار می شود و بار دیگر دولتی هرچند ضعیف و منصوب شده مثل رئیسی رو می آورد، اما کماکان به مساوی یک کارگزار بایستی تحقق دهنده منویات و دستورات بالانشینان باشن. خب کماکان در رابطه با مقوله برجام شرط و شروط و دیدگاه ها زیاد هستش. مثلا روزنامه ابرار رو می دیدم که در گزارشی تحت عنوان اینکه لغو تحریم های هسته‌ای بخش ضروری برجام هستش، به بخش های از اظهارات آقای قریب آبادی اشاره می کرد که در واقع این مذاکرات رو نتیجه محور می خواست. یعنی همه همت جمهوری اسلامی اینه که ما همه کاری می کنیم، نظارت بکنید، اما فقط سریعا پول ها رو آزاد کنید. ببینیم بخش هایی از اظهارات آقای قریب آبادی رو در این رابطه مشخص که تأکید می کند بایستی نتیجه محور باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوره که قبلا هم اعلام شده بود، دو موضوع در دستور کار شورای حکام بود در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، یکی در رابطه با توافق هسته یا برجام و دیگری در خصوص موضوعات پادمان. خب در مورد برجام، همچنان متاسفانه کشورهای اروپایی تمایل ندارند که آمریکا رو به خاطر خروج از این تفاهم محکوم بکنن و خواهان رفع تحریم‌های ظالمانه یک جانبه آمریکا علیه ملت ایران بشن. هنوز هم سیاست جمهوری اسلامی ایران همانگونه که توسط ریاست محترم جمهوری و وزیر امور خارجه ما اعلام شد، این استش که ما مدافع و خواهان یک مذاکرات نتیجه محور هستیم. مذاکرات نتیجه محور هم عناصرش کاملا مشخص هست. برای جمهوری اسلامی ایران یعنی اینکه تمامی تحریم‌هایی که در واقع سر میز مذاکره بحث شده و باید به صورت عملی و مؤثر برداشته شود.
گوشه هایی از اظهارات آقای قریب آبادی رو میدیدیم که در رابطه با مقوله برجام و نشست های اخیر و در آستانه احیای برجام و نزدیک شدن به یک توافق بزرگ، کماکان ضمن گلایه های آشکار و نهانی که از کشورهای اروپایی به طور مشخص میکند و گلایه های خود رو مطرح میکرد، اما نوعی امیدواری داشت به تحقق احیای برجام و همینطور رفع تحریم ها. اما این در حالی است که به طور همزمان ترویک‌های اروپایی بیانیه‌ای صادر کرده که مدعی شده پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سطح غیر قابل قبول هست. یعنی عملاً ستیز، جدال و چالش کماکان وجود دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی عمیق از نقص پیاپی تعهدات هسته‌ای ایران از تهران خواستند تا از فرصت دیپلماتیک ایجاد شده در پی توافق این هفته خود با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده کنند. سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام با تقدیر از گزارش به موقع مستقل و دقیق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحسین گام‌های سریعی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در سفر روز یکشنبه به تهران برای تقویت تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران انجام داد، گفتند که فعالیت‌های غیر قابل قبول ایران موجب دستیابی به دانش مربوط به سلاح هسته‌ای می‌شود. ترویک‌های اروپایی در بیانیه‌شان اشاره داشتند جمهوری اسلامی بایستی فوراً تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای 60% را متوقف کرده به نسب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت‌های غنی‌سازی از جمله فوردو خاتمه دهد، فضای تشدید تنش‌ها را متوقف کند و بدون تأخیر بیشتر در مذاکرات شرکت کند، که در واقع اشاره گلایه آمیز اروپایی ها بوده بر افزایش غنی‌سازی که اشاره کرده بودم. غنی‌سازیش 20% رو تا نزدیک 86 کیلوگرم افزایش دادن که دستمایه نگرانی ها شده بود. در همین رابطه یه بحث نظارت و نظارت نصب تجهیزات نظارتی، موضوعات و حواشی پیش اومده بود که می‌دیدیم. خب حتما شما آگاهی یافتید، سازمان انرژی هسته‌ای جهانی گلایه کرد که در مراحل بازبینی و بازرسی های بدنی از ناظران و بازرسان زن سازمان انرژی اتمی نوعی آزار جسمی صورت گرفته. البته عبارت نگاه یا تجاه هرسمنت یا نگاه جنسی رو من ندیدم اشاره کنند، اما آزار جسمی رو بیان کرده بودند. در این رابطه مشخص آقای قریب آبادی مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی داشته و ادعا کرده که چنین آزار جسمی مد نظر نبوده. اگر چنین بوده، اینها میتونستن به مقامات سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کنند و ما بررسی میکنیم. گوشه از اظهارات آقای قریب آبادی رو در این رابطه مشخصا میبینیم. برمیگردم به ادامه برنامه.
خب طبیعتاً شاید وقتی بازرسان و یا خود دبیرخانه آژانس این اقدامات رو با چگونگی بازرسی های قبلی از بازرسان خودشون در تجهیز دستی مقایسه میکنن، این گونه فکر میکنن که شاید این اقدامات در راستای آزار جسمی اونها هست، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در واقع هیچ کدوم از همکاران ما در سازمان انرژی اتمی چنین قصدی رو ندارن قطعا. این برای حفاظت از تأسیسات هستی ما هست. طبیعتا اگر موردی باشه که یک بازرس شکایتی داشته باشه میتونن به ما اعلام بکنن و ما بررسی خواهیم کرد، همان گونه که ما هم اگر رفتار بازرسان انتقادی داشته باشیم، اعتراضی داشته باشیم، شکایت های خودمون رو نزد آژانس مطرح خواهیم کرد. اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل
خب بخشی از اظهارات آقای قریب‌آبادی رو در رابطه با اذیت و آزارهای جسمی پیش آمده علیه برخی از بازرسان زن سازمان انرژی هسته‌ای جهانی رو می‌دیدیم. در رابطه با مسئله احیای برجام و همون سیاست کرنشی و عقب نشینی آشکار مقامات جمهوری اسلامی بایست اشاره کنم که امروز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با لحن و لسانی خیلی ملایم گفته که ما بایستی همکاری کنیم تا برای دشمنان این انتقاد پیش نیاید، این شبهه پیش نیاید که ما داریم مثلا پنهانکاری میکنیم. اون همه فریاد کشیدنهای پیشینیشان علیه برجام روحانی و مردان مذاکره و ادعا می کردن که آقای صالحی رو با بتون همونجا دفن می کنن، الان اینقدر نرم و آرام و ملایم شدن که گویا هیچ پریشان حالی های پیشینی نبوده. ببینیم اظهارات آقای رئیس سازمان انرژی اتمی رو آقای اسلامی که چقدر منعطفانه و منفعلانه با واژگان بازی می کنند و آغوش باز نشان می دهند به مذاکره کنندگان غربی، با هم می بینیم.
نکته های اهمیت اینه که برنامه هسته‌ای ایران که کاملا صلح‌آمیز هست و اصلا کاملا شفاف مطابق با موازین قانونی با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش بره و اجازه ندیم که در دنیا ما متهم بشیم به پنهانکاری، چون دشمنان ما.
خب گوشه از اظهارات آقای اسلامی رو می‌دیدیم، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در کابینه آقای رئیسی که خیلی با لحن و لسانی نرم و ملایم خطاب به رسانه‌ها و غربی‌ها این پیامو میداد که بله ما کاملا آماده همکاری هستیم که تا مبادا متهم شویم به هر گونه پنهانکاری. همین مردان تندرویی که پیشتر اشاره کردم در دولت آقای روحانی و ظریف که میخواست برجام رو به نتیجه برسونه کفن پوش میشدند و کفش به سمت مردان مذاکره پرتاب میکردند و آقای صالحی رو در مجلس تهدید به دفن در به تعبیری نیروگاه‌های هسته‌ای میکردند و ادعا میکردند که همه نیروگاه‌ها بسته شده، بتون‌آرمه شده و مسائل از این دست. و الان اینقدر منعطفانه میل به ارائه امتیاز دارند تا بتوانند خزانه های خالی خود رو پر کنند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب. مسئله خودرویی بر صدر تمامی روزنامه ها نشسته. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان خودرو گران می شود یا ارزان به سیاست های تازه خودرویی جمهوری اسلامی اشاره داشت، یا همینطور روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان شکست طلسم واردات خودرو به این موضوع میپرداخت، و یا روزنامه رسالت که گزارش یک خود رو تحت عنوان آزادی واردات خودرو مشروط بر صادرات به همین موضوع اختصاص داده بود. حسب همه این گزارش ها عملا کاری که صورت گرفته در مجلس با در واقع افزودن 4 تبصره قانون ساماندهی واردات خودرو رو مصوب کردن که هر کسی عملا میتونه خودرو وارد کنه بدون هیچ گونه محدودیتی. خب البته به یاد داریم که در دولت آقای روحانی این موضوع به مثابه یک معضل شده بود و تمامی ارگان های حاکمیتی، رسانه‌های دسترسی با انتقاد به دولت مبنی بر این که بایستی نگاهی درونزا داشته باشیم، اقتصاد مقاومتی باشه، نبایستی خودرو از بیرون بیاد، ما با افزایش قیمت خودروی داخلی مواجه شده بودیم که عملا منجر به نوعی انحصارگرایی برای کمپانی‌های خاص تولید خودرو در ایران شده بود و فسادهای فزاینده‌ای که بر تمامی ساختار صنعت خودرو در ایران ایجاد شده بود. علی ای حال این در حالی است که طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم البته کلید خورده بود، اما به یاد داریم که شورای نگهبان این طرح رو به دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد می‌کرد. در مجلس 11 هم این طرح اصلاح شد و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا بر اساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایتشان امکان پذیر شود. آنچه که در این رابطه مشخص بایستی اضافه کنم همون پیشبینی کارشناسان بود که با یک دست شدن نظام به طور مشخص با واگذاری ریاست جمهوری با آقای رئیسی یا همه گونه همکاری بین قوا داره صورت میگیره که هیچ گونه بحران برای خودشون پیش نیاد، حداقل تو این عرصه ها به هر روی مجلس 11 مجلس انقلابی مد نظر آیت الله خامنه ای هستش، رئیسی کارگزار منصوب هستش، مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا همه اعضا منصوبین آقای خامنه ای هستند و گویا می رود که با این یک دست بودن نظام برخی از مسائلی رو که پیشتر به مسابقه بحران مطرح شده بود و در اون مقوله سود و پول مطرح بوده می رود که همه این پوانهای مثبت رو به همدیگه بدهند و عملا رفع مشکل کنند تا مردم بگویند که دولت رئیسی همون دولت ابراهیم فساد ستیز استش که آمده است برای عدالت. کماکان این ایده رو در حوزه های مختلف دارن ارائه می کنند. از جمله اون حوزه ها واکسن هستش. روزنامه ابتکار در گزارشی تحت عنوان انقلاب در واکسیناسیون به همین موضوع پرداخته بود و به شتاب واکسیناسیون که در ایران به اصطلاح زیاد شده. بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم می‌دیدم که گزارش زیادی در رابطه با جهش واکسیناسیون با بکارگیری واژه جهش در برابر ویروس‌های جهش یافته. می‌خواست بگه که همه مسائل حل شده در حوزه کرونا و با افزایش ورود واکسن و شبانه روزی کردن تزریق واکسن برای ایرانی ها مسئله تا بیش از 1 میلیون خورده ای در روز واکسن تزریق واکسن صورت میگیرد و بحران مرگ و میر هم کمتر شد. اتفاقا بد نیست خیلی کوتاه من یک گزارش از این صدا سیما رو ببینیم که با چه لحن حماسی در صدد تبلیغ مدیریت 1-2 هفته ای و کمتر از 1 ماه آقای رئیسی است که ایشون رو دارن رسما منجی بیماران کرونایی در ایران نشان میدهند. با هم میبینیم.
تنها در 24 ساعت گذشته 1,348,000 دوز واکسن تزریق شده. واردات واکسن حسابی سرعت گرفته و آمارها نشون میدن از اواسط مرداد تا الان تقریباً 30 میلیون دوز واکسن وارد شده. این در حالیه که تو 6 ماه قبل از مرداد کمتر از 20 میلیون دوز واکسن اومده بود.
خب بخشی از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که در توانمند نشان دادن دولت رئیسی و به تعبیر مشخص‌تر بخوام اشاره کنم در یک قیاس تطبیقی بین ناکارآمدی دولت روحانی هر روز می‌رود که یک نکته تازه و نقد تازه‌ای رو متوجه دولت روحانی کنند که اونها گویا آمدانه نخواستن واکسن وارد کنند. حتی گزارش‌ها می‌دیدم که خواستار محاکمه آقای نمکی وزیر بهداشت آقای روحانی هم شده بودند و این گزارش صدا و سیما در صدد اراده مصمم داشتن دولت رئیسی به مخاطبان خود بود که میخواست اشاره کنه که همه چیز را حل میشود و حتی آقای دکتر زالی رو هم آورده بودن و از کاهش بیماران و بستری های کرونایی میگفت.
خوشبختانه ما در تهران آمارمون به شدت رو به نزول هست. برای اولین بار تعداد بستری ما در تهران، کلی بستری ما در استان تهران دیروز برای اولین بار به زیر 7000 تا تنزل پیدا کرد، یعنی عدد 6900 نفر تقلیل پیدا کردیم. در مورد فوتی هم نسبت به هفته گذشته ما 6% فوتیمون کاهش.
خب گوشه از اظهارات آقای دکتر زالی رو میدیدیم که صدا و سیما جمهوری اسلامی در گفتگویی که با ایشون گرفته بود، ایشون هم تایید میکرد که با ورود حجم بالای واکسن ها و همینطور شتاب بخشی به تزریق واکسن که گویا شبانه روزی شده میزان مرگ و میر کرونایی پایین آمده است. وقت من عملا رو به انتها میرود اما یکی دو تا مطلب رو مایلم که اشاره کنم. از جمله مطلبی رو که علارغم همه یک دست بودن نظام، البته من دیشبم اشاره کردم بازم باید اشاره کنم، علارغم یک دست شدن نظام، علارغم همسویی همه جانبه هر سه قوه، یعنی مقننه مجریه و قضائیه که کاملا در یک خط پیوسته از سوی آقای خامنه‌ای هستند، اما هر از گاهی در بدنه دولت باز ما شاهد استکاک هایی برای دستیابی به کرسی های قدرت هستیم. از جمله اونها روزنامه اقتصاد سرآمد هستش که در گزارشی تحت عنوان شکاف مدرس خیابانی میان اصولگرایان و رئیسی به این موضوع پرداخته بود. حسب این گزارش برخی سرتیم های سایبری اصولگرا با انتشار فیش های حقوقی آقای مدرسی خیابانی خواستار تجدید نظر از این انتخاب شدند. حالا آقای مدرسی خیابانی قرار بود که استاندار سیستان و بلوچستان شود و علیرغم که برخی از نمایندگان مجمع ادوار مخالفت کرده بودند، آقای رئیسی بر این انتصاب تاکید می‌کنند. هر چه که هست این میزان نزاع و ستیز، حتی دیروز روزنامه کیهان هم به این موضوع پرداخته بود، امروز روزنامه دیگری به آن پرداخته بود، این میزان نزاع و ستیز برای انتخاب یک استاندار و حمله به دولت رئیسی همون نکته ایست که بارها اشاره می‌کردم که برای انتخاب معاونین بخشدار هم آقای رئیسی مجبور به اخذ مجوز از نهادهای گروه‌های فشار و جبهه پایداری ها و کیهان نشینان هستش. خب از جمله مطالب دیگری که می‌دیدم بسیار بر صدر همه روزنامه‌ها بود، شما دارید می‌بینید، اصول موسوم به 12 گانه مقابله با فساد هست که آقای رئیسی این رو ابلاغ کرده. البته بیشتر جنبه شعاری و تبلیغی داشته، چرا که این اصول کماکان در قانون فعلی گذشته و فعلی موجود بوده و فقط نوعی استفاده ابزاری و شعارگونه است که اون رو همه دیدم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تمطراق بسیار بالایی به انعکاس آن میپرداخت.
رئیس جمهور امروز اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی رو ابلاغ کرد، اما سرفصل های این اصول: شفاف سازی، تولید و ارائه اطلاعات درست هم به مردم و هم برای دولت مردان برای تصمیم گیری های مناسب، حضور در بین مردم و شنیدن مشکلات یه بخش کاره و بخش مهمتر اطلاعاتی هستش که از لایه ها گرفته میشه و همونها میتونه مبنای تصمیم گیری درست باشه. مدیریت تعارض منافع
در یک تک مطلب حادثه‌ای اجتماعی هم بود، خیلی مایل بودم اون رو با شما به اشتراک بذارم. یه پسر جوان 15 ساله شهرستان ایزه که الان تو تصویر میبینید، آقای علی لندی، پسر جوانی که گویی در خانه همسایه آتش سوزی میشود و با شجاعت و شهامتی بی نظیر خود رو به آتش میزند تا جان ساکنان اون آپارتمان که دو زن ساکن و بیدفاع بودن رو نجات دهد، از قضا آنها رو نجات میدهد، اما خودش همینک در بیمارستان بستری است. که البته روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودن، البته هم جا داشت پرداخته بشه، چرا که ارزش های شجاعت محور و با شهامت و ایثارگرانه و فداکارگرایانه برای شهروندان یک جامعه همواره یک ارزش ستودنی و ارزش والا هستش که این پسر جوان چنین از جان خیش گذشت و چقدر یادآور داستان های تاریخ معاصر بوده که ما در کتاب های عهد کودکی میخواندیم، مثلا دهقان فداکار یا ریزعلی و مسائل از این دست، که حتی پیشنهاد شده بود که ایشون بایستی، آقای علی بچه ایزه، بایستی این شرح حالش به عنوان یک مقوله درسی در یک از کتاب های مراحل درسی آموزشی مثلا دبستان یا دبیرستان بایستی ذکر شود، که به گمان این جانب نیز پیشنهاد مطلوبی هستش. عملا وقت برنامه این جانب در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود. We'll be right back.